سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه، شما را خوش آمدید میگم. همکارم طاهر روشن هم در بخش تکنیک به شما سلام میرسانه و امیدوار است که روز خوشی داشته باشین. در جریان یک ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالبی به شما گرد هم آوردیم. میز مدوری هم داریم که در جریان نیم ساعت دوم برنامه پخش خواهد شد. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت، نخست خبرهای افغانستان با فرشته ندا.
عملیات امدادرسانی در سالنگ همچنان با جدیت ادامه دارد. صدر اعظم فرانسه به هدف دیدار با مقامات دولتی افغان وارد کابل شده است. کمیته صلیب سرخ بین المللی در مورد عملیات هلمند هشدار داده است. و در اخبار بین المللی می شنوید که جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، می گوید اوضاع پاکستان بزرگترین نگرانی پالیسی خارجی او می باشد. عملیات نجات در دره سالنگ همچنان ادامه دارد. و مقامات محلی و مسئولین امدادرسانی گفتند که رویدادهای ناشی از برفکوچها در سالنگ منجر به هلاکت نزدیک به 200 تن از افراد گردیده است. یک هیئت دولتی متشکل از سرپرست وزارت صحت عامه و مقامات ریاست جمهوری افغانستان نیز به محل سفر کردند. حامد علمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی، امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات نجات تشدید گردیده است. نیروهای بیشتر کاری به منطقه فرستاده شده اند. گفته شده است که بخش اعظم راه مسدود شده ناشی از برف کوچ ها پاک گردیده، اما تا هنوز هم بیم افزایش تلفات انسانی متصور است. در همین حال رئیس جمهور کرزی ضمن ابراز تأسف از بلند رفتن میزان تلفات انسانی در سالنگ به اداره مبارزه با حوادث دستور داده است تا طرحی را به هدف جلوگیری از تکرار چنین حوادث ترتیب کنند. صدر اعظم فرانسه به هدف دیدار با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. مقامات در ریاست جمهوری افغانستان گفتند که فرانسوا فیلیون، صدر اعظم فرانسه، با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در نظر است تا این مقام فرانسوی با برخی دیگر از مقامات دولتی افغان نیز دیدارهایی داشته باشند. در این حال گزارش ها شده است که صدر اعظم فرانسه با سربازان فرانسوی مستقر در افغانستان نیز دیدارهای انجام خواهد داد. فرانسه یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که صدها سرباز نیز در این کشور دارد، که در چارچوب نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو در کابل، مناطق از شمال و ولایت قندهار ایفای وظیفه می کنند. کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که عملیات وسیع نیروهای افغان و خارجی در مارج ولایت هلمند ممکن تلفات زیادی را در قبال داشته باشند. کمیته صلیب سرخ بین المللی دیروز در یک اعلامیه گفت که تلفات اخیر در عملیات ابتدایی ولایت هلمند ارقام زیاد را نشان می دهد و همچنان کمک به زخمیان با مشکلات زیادی روبرو بوده است. صلیب سرخ بین المللی در این اعلامیه خواستار افزایش تیم‌های صحی در منطقه شده و همچنان از جوانب درگیر در جنگ خواسته است که در تداوی و رسیدگی صحی مجروحین، اگر ملکی و یا نظامی است، احترام بگذارند. از سوی دیگر وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که نیروهای داخلی و خارجی به آنها اطمینان دادند که این عملیات را چنان سازماندهی و اجرا می کنند که تلفات افراد ملکی در آن حداقل بوده و برای افراد ملکی صدمه زیاد وارد نگردد. مقامات محلی در ولایت میدانوردک می گویند که به تازگی ده ها میل اسلحه سبک و سنگین را که از مناطق مختلف به دست آمده بود به برنامه دایاک تسلیم کردند. دفتر مطبوعاتی میدانوردک گفته است که به طور مجموعی 33 میل اسلحه که ظرف دو ماه گذشته در جریان عملیات ها به دست آمده بود به برنامه دایاک تسلیم داده شده است. در خبر آمده است که این اسلحه و مهمات از ولسوالی های جلریز و جغتور و میدان شهر به دست آمده است. مقامات گفتند که این روند همچنان ادامه می‌یابد. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان خبر داده است که یک فرد ماین‌گذار روز گذشته، زمانی که می‌خواست در نزدیکی شهر ترینکوت ماین را جاسازی کند، در نتیجه انفجار ماین کشته شده است. بنابر معلومات اتحادیه صرافان کابل، امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی قرار ذیل می‌باشد. یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 40 پول، یک یورو 65 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 74 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار منطقه و جهان را امکار مقیم نایب تقدیم میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اوضاع پاکستان بزرگترین نگرانی پالیسی خارجی او میباشد. جو بایدن که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN صحبت میکرد گفت وضعیت در پاکستان او را نسبت به اوضاع در افغانستان، عراق و همچنان مناقشه اتمی ایران بیشتر نگران ساخته است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا پاکستان را کشور بزرگ دارای سلاح اتمی شمرده که به گفته او امکان استفاده از این سلام می رود. کشوری که اقلیت قابل ملاحظه آن به سوی افرادگرایی رو آورده است. معاون رئیس جمهور امریکا افزود که در پاکستان دموکراسی به معنای و واقعی آن وجود ندارد. جو بایدن در این مصاحبه در مورد برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرده گفت این عمل ایران می تواند کشورهای منطقه را برای تعقیب سلاح اتمی ترغیب کند. انستیتوت بین المللی مطبوعات در یک بررسی سالانه‌اش از وضعیت آزادی رسانه‌ها می‌گوید ایران کشوری است که بیشتر از هر کشور دیگر در جهان تعداد بیشتر خبرنگاران را به زندان فرستاده است. در گزارش تازه این نهاد آمده است رژیم ایران به رهبری آیت الله علی خامنه‌ای شماری از قیدگیرانه‌ترین پلیسی‌ها بر ضد رسانه‌ها را تطبیق می‌کند. این نهاد حمایت از خبرنگاران می‌گوید ایران در سال 2009 میلادی بیش از 100 خبرنگار و وبلاگ نویس را پس از انتخابات جنجال برانگیز این کشور که در ماه جون برگزار شد به زندان فرستاده است. در گزارش سالانه انستیتوت بین‌المللی مطبوعات همچنان آمده است که بیش از 110 خبرنگار در جریان سال 2009 میلادی به خاطر فعالیت مطبوعاتیشان کشته شدند. به این ترتیب سال 2009 مرگبارترین سال در دهه گذشته برای خبرنگاران بوده است. رهبران مخالف ایران امروز خواهان اعتراضات ضد حکومتی شدند. امروز مصادف است با 31 سال روز انقلاب اسلامی ایران که مراسم رسمی آن از سوی مقامات دولتی این کشور برگزار می‌گردد. مقامات ایرانی علیه اختلال و بی‌نظمی هشدار داده می‌گویند نیروهای امنیتی ایران با هر نوع اعتراضات مخالفین آمادگی دارند. اسماعیل مقدم احمدی رئیس پلیس ایران روز چهارشنبه گفت آنها شمار مظنونین را که پلان اختلال مراسم را داشتند دستگیر کرده‌اند، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. مقامات رسمی پاکستان میگویند یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در منطقه قبایلی نزدیک به مرز افغانستان 18 افسر پلیس پاکستان را کشته است. این حمله انتحاری در مناطق قبایلی خیبر رخ داده است. این حمله انتحاری چند ساعت بعد از سقوط یک هلیکوپتری رخ داد که در منطقه خیبر بر ضد جنگجویان تندرو عملیات میکرد. سرنوشت دو سرنشین این هلیکوپتر تاکنون معلوم نیست. رئیس جمهور آیتی میگوید حکومت پس از زلزله یک ماه پیش در این کشور حدود 270,000 جسد را به خاک سپرده است. دفتر ریاست جمهوری هایتی در یک اعلامیه گفته است که رئیس جمهور رینی پریوال در جریان ملاقات با رهبران آمریکایی در اکوادور این ارقام جدید را ارائه کرد. ارقام ارائه شده تازه تعداد 40,000 تلفات بیشتر را نظر به ارقام نشان می‌دهد که حکومت آن کشور روز سه‌شنبه بیان کرده بود. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. با عرض سلام دوباره، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت از این رویدادها به شما با جزئیات خواهیم گفت. گزارش‌های تازه می‌رسانند که تعداد کشته شده‌های برف‌پوچ سالنگ به بیش از 160 تن رسیده است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی میگوید امکان دارد عملیات وسیعی که نیروهای افغان و خارجی در مارجه ولایت هلمند آغاز خواهند کرد تلفات زیاد جانی را در قبال داشته باشد. اما این عملیات پیامدهای مثبت خواهند داشت؟ این پرسش را در میز مدور این هفته از کارشناسان میپرسیم.
آغاز و یا اعلان عملیات گسترده نیروهای نظامی ناتو شروع سبوتاژ کردن آشتی ملی است.
ناتو از هلند خواسته است در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان سهم بیشتر بگیرد و تیم ملی کرکت افغانستان ساعت بعد در برابر ایالات متحده آمریکا در دبی به میدان می رود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:10 به وقت افغانستان است. فراموش نکنین که در جریان همین ساعت مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. همونطور که شنیدین گزارش های تازه می رسانند که تعداد کشته شده های برفکوچ سالنگ به بیش از 160 تن رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان همین اکنون در تماس تلفنی با ما هست و خبرهای تازه در رابطه با آخرین رویدادها در سالنگ را از وی در تماس تلفنی میپرسیم. با عرض سلام احمد هنایش، خبرهای تازه‌ای که به دست آوردی در رابطه با حادثه سالنگ چه هست؟
بله سلام بر شما و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. فقط یکی خو نکته مهمی است که تعداد تلفات ناشی از حادثه خود نزدیک به 180 میرسانه و موضوع دیگه که در لحظاتی که من پیشتر با شما در تماس بودم فقط مقامات امنیتی محل که در اونجا سرگرم دور سوم عملیات هستن در اونجا میگن که در حال حاضر به تازگی نیروهای آیساف وارد محل حادثه شده و بر اساس برنامه‌ریزی که قبلا در برنامه گذشته هم خدمت شما و شنوندگان عزیز اشاره کردم که اونا میخواهن با استفاده از وسایل تکنیکی که خاص است بتونن تثبیت کنن جاهایی که موترهایی که زیر برف باقی مانده و داخلش قربانی ها هستن، این را تثبیت بکنن و این دلیل حالا رسیدن که کار شروع کنن.
با مقامات محلی خودت حرف زدی، روند کار سرعتش بیشتر شده نسبت به روز گذشته، چون روز گذشته شکایت ها وجود داشت که سرعت کار کم هست.
دقیقا چنین چیزی بوده در گذشته با توجه به وضعیت خرابی و نیازمندی بیشتر که باید کسایی که زنده بودن باید نجات می‌شدن، واقعا شرایط نشان میداد که رضایت بخش نبود. اما در حال حاضر عملیات به گونه‌ای شده که در واقع با نحوه انجام شده به نظر میرسه، به دلیل از اینکه در ساحاتی که موتورهایی که از بسهای بزرگ بودن و آثارشان دیده میشد و کاوش صورت گرفت که برای نجات قربانی ها، او دیگه حالا به چشم نمیخوره، هیچ موتوری که قابل ازی باشه که به چشم بخوره دیده نمیشه. اما چون از علائم بازم نشان میده که هنوز تعداد زیادی از قربانی ها زیر برف باشن، به دلیلی که یک اموتور زنگ هم که زده شده بوده با مقامات از داخل برف ها و این نشان میده که بسیار زیاد قربانی ها باقی مانده. از او خاطر عملیات حال چندان به اصطلاح گستردگی نداره و تنها چیزی که اهمیت داره و مؤثریت خود داره به گفته مقامات و همچنان اونا کاربردش جدی میدن نیست که آیساف کاری با استفاده از وسایل تکنولوژیشون بتونن جاهایی را تثبیت بکنن موتورهایی که زیر برف مانده او را پیدا کنن.
بله، یعنی به این معنی که کسایی که در گذشته یا ساعت‌های پیشتر با مقامات امنیتی در تماس تلفنی از محل حادثه یعنی از زیر برف صحبت کرده بودند، اونا تا هنوز هم از حادثه نجات داده نشدن ها؟
دقیقا فرموده شما است، به دلیل از اینکه امکاناتش وجود نداره. در ساحه اراضی پر از برف است و هیچ ساحه را نمیتونه کسی پیدا کنه که کجا هستن. به این دلیل است که تلاش صورت میگیره تا کمک های ایساف هم رسیده و این لحظه که ما با شما صحبت میکنم شاید شما هم صدای تیاره ها را میشنوین و تلاش جریان داره تا با استفاده از وسایل مدرن تکنیکی نیروهای ایساف کار صورت بگیره تا عملی تثبیت موترهای گیرمانده در برف یا زیر انبارهای برف باید پیدا شود.
با تشکر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی. احمد هنایش از ولایت پروان گزارش میداد. شنیدید که گزارش های تازه میرسانند که تعداد کشته شده های برفکوچ سالنگ اکنون به تقریبا 180 نفر رسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنید. کمیته صلیب سرخ بین المللی می گوید امکان دارد عملیات وسیع نیروهای افغان و خارجی در مارجه ولایت هلمند تلفات زیاد جانی را در قبال داشته باشد. در همین مورد مقیم نایب گزارشی دارد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد تلفات بیشتر در عملیات وسیعی که نیروهای افغان و خارجی در جنوب افغانستان با آن آمادگی گرفتند هشدار داده است. هزاران سرباز نیروهای ناتو، آمریکا و افغان در ولایت هلمند گرد هم آمده که به گفته مقامات عملیاتی را علیه طالبان برا بیندازند. گفته می شود این عملیات از 8 سال به این سو یکی از بزرگترین عملیات به شمار می رود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز در یک اعلامیه گفت که تلفات اخیر در ولایت هلمند در جریان عملیات ابتدایی ارقام زیاد را نشان می‌دهد که نیاز به افزایش تیم‌های صحی اضطراری در منطقه می‌باشد. در این اعلامیه کمیته صلیب سرخ هشدار داده است که به خاطر اتخاذ تدابیر شدید برای عملیات به نام مشترک، تداوی و خدمات صحی به افراد نظامی و ملکی خیلی مشکل شده است. کمیته صلیب سرخ در اعلامیه نشر شده اش گفته است که مجروحین جنگ اگر نظامیان و یا ملکی جهت به دست آوردن خدمات عاجل صحی با مشکلات زیاد روبروند، زیرا به خاطر تدابیر امنیتی شدید در راه پوسته های تلاشی افزایش یافتند و در برخی اساس تمام راه ها مسدود ساخته شدند. صلیب سرخ میگوید در تمام شهر لشکرگاه صرف دو شفاخانه فعالند که رفت آمد مردم عادی از مناطق دوردست به مرکز شهر خیلی دشوار شده است و آنانی که از راه های دور برای رفع مشکلات صحیشان میآیند باید خیلی انتظار بکشند. کمیته صلیب سرخ از جوانب درگیر خواست تا به نیازمندی های مجروحین و زخمیان حادثه احترام بگذارند و تیم های خدمات صحی خود را در منطقه مارجه افزایش دهند. صلیب سرخ اضافه کرد که به تمام مجروحین اگر ملکی و یا نظامیان اجازه داده شود که به تیم‌های خدمات صحی برسند و از عرضه خدمات صحی برخوردار شوند. در این میان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی به ما اطمینان دادند که این عملیات چنین اجرا می‌گردد که تلفات ملکی حداقل باشند و امیدوارند که به افراد ملکی در منطقه تلفات وارد نگردد. وحید عمر سخنگوی حامد کرزی همچنان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت اگر در نتیجه عمله نیروهای افغان و بین‌المللی مردمان از خانه و کاشانه‌شان بی جا شوند، حکومت برای آنها مواد خوراکه کمک میکند و امیدوار است که این جنگ هرچه زودتر پایان یابد تا مردم دوباره به مناطقشان بازگشت کنند. آقای وحید عمر افزود بر اساس معلوماتی که به دسترس ما قرار گرفته است بیشتر از 100 خانواده منطقه مارجه را ترک کردند و ما برای 6000 خانواده مواد خوراکی کافی داریم. نیروهای بین‌المللی میگویند هدف عملیات آنها این نیست که طالبان را بکشند، بلکه آنها میخواهند که طالبان بدون مقاومت منطقه را ترک گویند و آنها در آنجا به تشکیل یک اداره و بازسازی آغاز کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
یازده و هفت دقیقه با وقت افغانستان است. 11:30 فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. سخنگوی ناتو دیروز در بروکسل گفت منشی عمومی این پیمان از کشور هلند تقاضا کرده است که نقش تازه‌ای را برای آموزش نیروهای افغان به عهده بگیرد. اندریس فوگ راسموسن همچنان از هلند خواسته است در آستانه بازسازی ولایت اوروزگان در افغانستان باقی بماند و در این تلاش ها کمک کند. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری فرانس پرس در همین مورد را دارد.
جیمز اباتوری سخنگوی سازمان ناتو گفت منشی عمومی ناتو نامه عنوانی صدر اعظم هلند فرستاده از مقامات هلندی خواسته است تا کمک تازه ای را به افغانستان بررسی کنند. سخنگوی ناتو افزود از نیروهای هلندی تقاضا خواهد شد که بیشتر به تعلیم و تربیت و سازماندهی پروسه انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی افغان سر از اگست امسال برای یک سال دیگر بیشتر تمرکز نماید. در حدود 2000 سرباز قوای هلندی از سال 2006 میلادی به این سو در کات نیروهای تامین امنیت در افغانستان یا ISAF به رهبری ناتو فعالیت دارند که ماموریت آنها امسال پایان می‌یابد. حکومت هلند در حالی که در ارتباط اعزام عساکر به افغانستان دچار اختلاف بوده اعلان کرده است که نیروهای آن کشور بعد از ماه اگست در اوروزگان باقی نخواهد ماند. اما با وجود آن هم حکومت هلند در حال حاضر در مورد شکل دیگر سهمگیری ماموریت افغانستان تصمیم می‌گیرد. جیمز اپاتوری گفت این تقاضا واضحاً بر اساس آن ارزیابی های نظامیان و پرسنل ملکی ناتو صورت گرفته است که نظامیان هلند در اوروزگان در اجرای آن نمونه و محک برای دیگران بودند. سخنگوی ناتو افزود از کشور هلند تقاضا نخواهد کرد که نقش رهبری فعالیت های نظامی را در اوروزگان به عهده گیرند، بلکه از آنها خواسته می شود که تیم بازسازی ولایتی هلند در آنجا باقی بماند. جیمز اپاتوری سخنگوی ناتو گفت انتخاب مربوط حکومت هلند است و افزود هنریس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو در نامه خود خواست تا در راستای تصمیم هلند از نقطه نظریات خود در این رابطه معلومات دهد.
رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و میز مدور این هفته هم در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد، یعنی بعد ساعت 11:30. سلحان چیزی است که همه مناطق افغانستان آن را ندارند، اما یک منطقه در شمال افغانستان هست که مدت هاست جنگ جدی را تجربه نکرده، اما آنچه باشندگان این منطقه از آن رنج میبرند فقر و ناداری است. این منطقه قریه است در ولایت جوزجان. هارون ابراهیم همکارم در کابل به همین منطقه سفری کرده و درباره چشم دید وی از زندگی مردم این قریه کوچک مصطفی صدیقی گزارش تهیه کرده.
صلح و ثبات چیز است که برای کسب آن خونها ریخته می شود و پولها به مصرف می رسد. اما ثبات برای افغانها چه می تواند برمغان بیاورد؟ ابراهیم هارون همکار رادیو آزادی در کابل با سفر به یک منطقه دوردست شمال افغانستان پاسخ این سؤال را دریافت است. هارون به قریه قرشنغو در جوزجان سفر کرده. او میگوید که این قریه حداقل دو مشکل کلان دارد.
از خوشسالی فوق‌العاده رنج میبرند. اقتصاد منطقه سخت ضربه دیده است.
در داخل قریه یک بازار سرباز موجود است و نزدیک به آن خانه های گلی و کوچک موقعیت دارند. قریه قرشنغو تقریبا از دو سال به این سو اصلا رنگ برف را ندیده، از این رو چشمه ها و چاه های این قریه خشکیدند. مردم این قریه آب مورد نیازشان را از دریای کم عرض تهیه می کنند که از میان دره می گذرد. هارون قصه می کند که قرشنغو تولید محلی ندارد. حتی مردم این قریه مالدارم نیستند که مواشیشان را برای فروش به شهرهای مثل مزار شریف و شبرغان ببرند. در کل قریه فقط چند تا موتر این طرف و آن طرف می رود. در یک گوشه بازار این قریه قطار شترها دیده می شوند. ابراهیم هارون هم رفته و از نزدیک دیده که مالکان این شترها مشغول چه کار هستند. نزدیک که می رود هارون مردی را می بیند به نام حبیب الله. او از ترکمنهای همین منطقه است. حبیب الله مشغول پایین کردن خس و خاشاک از بار شترهایش است. ابراهیم از او پرسیده که اینها را از کجا آورده است.
چلدن کدی اوت نکرد
ما این خس و خاشاک را از دشت جمع کرده برای فروش به اینجا می آوریم. باز خود ما چیزهای مورد ضرورت خود مثل آرد از بازار می خریم.
دیگران هم چیزهای برای فروش آوردند. مثلا هارون میگوید که کس کفشای نمدی با نقش و نگارهای محلی و کس هم قالینچهای رنگارنگ را که توسط زنان ترکمن بافته می شود به بازار آوردند. هارون میگوید در وسط بازار ساختمان وجود دارد مثل یک فروشگاه نسبتاً کلان. در داخل این فروشگاه اشیای مختلف از مواد خوراکی گرفته تا لوازم آرایش فروخته می شود. صدرالدین نظر فروشنده این فروشگاه است. ابراهیم هارون همکار رادیو آزادی در کابل قصه می کند که در پهلوی دکانداری نظر مشغول یک کار جالب دیگر هم است. او در دکانش یک ترانسمیتر نشراتی دارد که از طریق آن همه روزه آهنگهای افغانی را نشر می کند.
ابتدایی‌ترین شکل رادیو را جور کردند و رادین و برادرایش نام خدا اینا صدادا کار گرفتند و از ابتدایی‌ترین چیزها یک فرستنده که بسیار کوچک و خردره فرستادن.
جالب این است که او همیشه خودش به ذوق خود آهنگ نشر نمی کند، بلکه گاه اوقات می شود که مردم قریه می آیند و برایش فرمایش می دهند که فلان آهنگ را نشر بکند. هارون از نظر پرسیده که در این مورد معلومات بدهد و او هم چنین قصه می کند.
مردم قریه ما شال و قالین می بافند و آهنگ گوش می کنند. ترانسمیتر ما از صبح تا شام چالان است. اگر گاهی هم چالان نباشد مردم قریه می آیند و می گویند که چرا ترانسمیتر کار نمی کند. آنها می گویند که در موقع کار می خواهند موسیقی بشنوند.
این رادیوگک روی امواج متوسط 100.1 FM نشرات می کند و صدایش تا به 2 کیلومتر راه شنیده می شود. جالب این است که اصلا این رادیو به کار مسلکی نیاز ندارد. نظر با دوستش که مستری موتر است از پرزه های رادیوها و تایپ های کهنه این ترانسمیتر را فعال کرده اند.
جوان های بسیار مستعد و نام خدا با استعداد پیدا میشن که اینا از ذهن خود و از استعداد خود در مورد از یا کار گرفتن. ببینین که در این قریجات که صدها کیلومتر از مرکز فاصله داره و هیچ نوع امکانات رادیو تلویزیون و یا رسانه ها در اینجا موجود نیست، ای جوان ها با کمک جوانهای قریه شتافتن و بر از اونا روزانه اونا که در اسنایی که یا دستمال بافی میکنن و یا قالین بافی میکنن برشان اینا کست میمونن و شما میبینین که اصلا مصرف هم بسیار کم دارن.
اگر اقتصاد نظر خوب میبود شاید رادیو گکش را به حیث یک رادیوی تجارتی محلی به پیش میبرد. حالا همه مصارف این کار را تنها خودش میپردازد و هیچ درآمدی از آن ندارد. با وصف همه مشکلات قریه قرشنقو چیزی که دارد امنیت و ثبات است، نعمتی که اهالی این قریه با استفاده از آن دیگر معضلاتشان را حل می کنند. اگر در مناطق دیگر افغانستان هم امنیت تأمین شود شاید مردم آنها بتوانند که برخی از مشکلاتشان را خودشان حل بکنند.
چشم دیده هارون ابراهیم از یکی از قریه های کوچک جوز جان شنیدید. تیم کرکت افغانستان همین اکنون در امارات متحده عرب است و امروز قرار است البته یک ساعت بعد با تیم ایالات متحده امریکا به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی 2020 یا مسابقات کرکت 20 آوره به میدان برود. همین اکنون شهزاده مسعود یکی از مقامات بلندپایه کرکت بورد افغانستان را از امارات متحده عربی در تماس تلفنی با خود داریم و در رابطه با این مسابقه از وی بیشتر میپرسیم. با عرض سلام آقای شهزاده مسعود، خیلی مختصر اگه بگوین که آمادگی ها برای این مسابقه امروز چطور است؟
بله آقای مرزبان، تشکر از شما. شما میبینید که اش تیم به این مسابقات شرکت داره و همگیشان آمادگی خاص خود برای این مسابقه داشت، چرا که مسابقات بسیار اهمیت خاص داره به خاطر ورلد کپ یا مسابقات جهانی که در استندیز میشه، به خاطر زواب یا میخوان که کوالیفای شوه. از این جهت است که افغانستان در گروپ A قرار داره و تا حال دو بازی را انجام داده در مقابل آیرلند و اسکاتلند که خوشبختانه آیرلند را برده و امروز هم مسابقه آخریش در گروپ خود با ایالات متحده آمریکا است که ما امیدوار هستم که مسابقه بسیار خوب و دیدنی هم باشه و فیروزی به نصیب تیم افغانستان شود.
افغانستان خب به هر حال با دو برد خود رای خود به سیم فاینال یا مسابقات نیمه نهایی باز کرده. آیا اگر این مسابقه را بباره یا ببازه تغییر در موقف تیم افغانستان خواهد آمد؟
من فکر میکنم که اگر امروز تیم افغانستان تیم ایالات متحده آمریکا را به نمرات بسیار خوب شکست بده بدون شکت پوینت های بسیار خوب، احتمال زیاد داره که اینا با فاینل از این مسابقه را پیدا بکنه و اگر خدا نخواسته این مسابقه را ما نبردیم ما به سیمی فاینل را پیدا میکنیم تا ما در گروه خود نظر با دیگران به افکار کل پیشتر قرار داریم.
با تشکر آقای شهزاده مسعود، بازی که شروع شد انشالله که باز هم در برنامه بعدی جریان را از شما خواهیم پرسید و مسابقه را از نزدیک تعقیب خواهیم کرد. شهزاده مسعود یکی از مقامات بلند رتبه کرکت بورد افغانستان در تماس تلفنی از امارات متحده عربی در تماس بود با ما. و اکنون هم برشنا نظری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنم.
روزنامه 8 صبح بخشی از مطالب و خبرهای خود را به حوادث سالنگ اختصاص داده و با لحن تند نوشته است که حوادث سالنگ قابل پیش بینی و جلوگیری بوده است. روزنامه در مقاله شماره امروز خود به تحولات انقلاب ایران نیز توجه کرده و آن را فاجعه آفرین توصیف نموده است. روزنامه همچنان مطلب در مورد موارد نقض حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده و قصه مرد را به نشر رسانده است که 6 تن از اعضای خانواده اش را در جنگ ها از دست داده است. روزنامه دولتی انیس نیز در مورد حوادث طبیعی در سالنگ مطلبی را به نشر رسانده و در سرمقاله شماره امروز خود رویه همکاری در برابر حوادث را به بررسی گرفته است. روزنامه در این حال در مورد آغاز عملیات در هلمند و واکنش ها در این مورد تبصره کرده و نوشته است که طالبان باید در مرجع از جنگ دست بکشند. روزنامه در این حال از افزایش میزان کشت کوکنار در افغانستان و تلاش ها به هدف جلوگیری از آن خبر داده است. روزنامه ویسا گزارش تازه‌ای از تلفات ناشی از حوادث طبیعی در سالنگ را منتشر کرده و با عنوان برجسته نوشته است که میزان تلفات در سالنگ لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. روزنامه عکس‌هایی از سالنگ را نیز به نشر رسانده که در آن نشان داده می‌شود عملیات نجات جریان دارد. روزنامه تبصره‌ای هم در مورد جنگ در هلمند به نشر رسانده و در این میان چشم‌انداز آینده امنیت را در منطقه به بررسی گرفته است. روزنامه آلمان ملی در مورد عملیات هلمند و در این حال تلاش‌های صلح مطلبی را منتشر کرده و به نقل از والی هلمند نوشته است که در آستانه راه‌اندازی عملیات وسیع در این ولایت بعضی از طالبان آماده گفتگو شدند. روزنامه در جای دیگری از رساندن امداد به منطقه سالنگ افغانستان خبر داده و گفته است که دکتران و نرس‌ها در تیم امدادرسانی شامل هستند. آلمان ملی مطلب هم در مورد عملیات هلمند به نشر رسانده و پرسیده که آیا با حمله به مرجع امنیت در هلمند تامین خواهد شد؟ روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به افزایش میزان کشت کوکنار در افغانستان با عنوان برجسته نوشته است که یک استراتژی کارآمد میتواند در مبارزه با مواد مخدر مؤثر واقع شود. مقاله نویس در این حال گفته است که در این راستا مسئله فساد اداری نیز نقش کلیدی دارد و باید کمپاین مؤثر و دقیقی در این زمینه راه اندازی شود. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است که بین تلاش های ملکی و نظامی باید یک توازن در عملیات هلمند حفظ گردد. اما اصلاح در سرمقاله شماره امروز خود به مشکلات زندانیان افغان در بیرون از کشور توجه کرده و با اشاره به انتقال برخی از زندانیان از تاجیکستان گفته است که باید به وضعیت سایر زندانیان نیز توجه شود. و روزنامه سرنوشت در صفحه اول شماره امروز خود گفته است که تلاش‌ها به هدف آموزش نیروهای پلیس افزایش می‌یابد، اما قرارداد بزرگ در زمینه به کمپانی بلک واتر سپرده شده است. روزنامه در ادامه به نقل از کارشناسان گفته است که این کمپانی نمی‌تواند مأموریت آموزش نیروهای پلیس را به پیش ببرد. روزنامه همچنان مطلبی در مورد امنیت در مناطق شمال افغانستان به نشر رسانده و خبر داده است که آلمان و آمریکا سربازان بیشتری به مناطق شمال می‌فرستند تا امنیت بهتری در آن مناطق تأمین شود.
به نیمه برنامه رسیدیم و مقیم نایب با شماست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
صدر اعظم فرانسه به هدف دیدار با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. عملیات نجات در دره سالنگ همچنان ادامه دارد و مقامات محلی و مسئولین امدادرسانی گفتند که رویدادهای ناشی از برف کوچها در سالنگ منجر به هلاکت نزدیک به 200 تن از افراد گردیده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده است که اجرای عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند منجر به تلفات افراد ملکی خواهد شد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید اوضاع پاکستان بزرگترین نگرانی پالیسی خارجی او میباشد. مقامات رسمی پاکستان میگویند یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در منطقه قبایلی نزدیک به مرز افغانستان 18 افسر پلیس پاکستان را کشته است. رهبران مخالف ایران امروز خواهان اعتراضات ضد حکومتی شدند. آژانس های خبری از یک سند محرم ملل متحد گزارش می دهد که ایران تا هنوز تولید یورانیم را به درجه بلندتر آغاز نکرده است. انستیتوت بین المللی مطبوعات در یک بررسی سالانه اش از وضعیت آزادی رسانه ها می گوید ایران کشوری است که بیشتر از هر کشور دیگر در جهان تعداد بیشتر خبرنگاران را به زندان فرستاده است.
خبرهای افغانستان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید و اکنون هم بر میز مدور این هفته به میزبانی احمد جعفر احمدی.
شنوندگان عزیز سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در نظر از در آینده نزدیک عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند براه انداخته شود، گفته می شود این عملیات زیر نام مشترک به واسطه نیروهای افغان و بین المللی به اجرا در خواهد آمد. به گفته مقامات آمریکایی و افغان دامنه این عملیات نظامی به سایر مناطق ناامن در جنوب افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. همچنان گفته شده که در طی 8 سال گذشته راه اندازی چنین عملیات وسیع در افغانستان بی سابقه خواهد بود. در برنامه امروز راجع به مؤثریت و نتایج این عملیات با مهمانان ما دگروال ظاهر مراد مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی افغانستان، جنرال عبدالواحد طاقت و اسدالله ولولجی که ایشان کارشناسان مسائل نظامی افغانستان هستند بحث میکنیم. به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
سوال اول من متوجه آقای مراد هست. آقای مراد، هرچند اطلاعات در مورد اهداف عملیات موسوم به مشترک به نشر رسیده، اما میشه شما در مورد هدف اصلی از اجرای عملیات جزئیات بیشتر با ما شریک بسازین؟
اما قسمی که شما اشاره کردین، در همین نزدیکی ها عملیات وسیعی در جنوب غرب کشور آغاز خواهد شد که اهداف عمده ازی نه تنها که ما قبلا گفته بودیم که این زدن و بستن و کشتن خواهد بود، بلکه ما اهداف این عملیات بسیار مشخص و واضح بیان کردیم که جداسازی مردم ملکی و حفاظت آنان از دهشت افغانان، تامین امنیت دوامدار مناطق، آغاز ایجاد فضا برای حکومتداری خوب و ایجاد اداره سالم و مناسب، آغاز آغاز بازسازی و توسعه اقتصادی در منطقه، تامین رابطه با مردم و تحکیم انکشاف و گسترش حاکمیت دولتی می باشد.
بله، بسیار زیاد تشکر. سوال دوم ما متوجه شماست جناب صاحب طاقت. به نظر شما با توجه به اینکه حکومت افغانستان ادعا میکنه که تلاش ها را به خاطر آشتی ملی و جذب مجدد مخالفین تشدید بخشیده، اجرای همچو عملیات چقدر مؤثر خواهد بود و فکر نمیکنین این مسئله روی پروسی مصالحه در کشور اثرگذار، یعنی اثرات منفی به جا خواهد گذاشت؟
مذاکرات و تلاش های صلح جویانه دولت افغانستان با مخالفین و تحقق آشتی ملی و یا مصالحه ملی از یک طرف در کشور و همزمان با آن آغاز و یا اعلان عملیات گسترده نیروهای نظامی ناتو در راس و همچنان نیروهای امنیتی ما در کشور یک سرآغاز سبوتاژ یا شروع سبوتاژ کردن آشتی ملی است. برای آشتی ملی و سر و صدا در دادن امی که ما با مخالفین یا با طالبان و یا با مخالفین آشتی میکنیم و یا از در مذاکره و صلح پیش میم، این یک برنامه تبلیغاتی محض است.
بنابر کدام دلایل؟
دلایلی است که نه زعامت ملی یا زعامت دولتی افغانستان، دولت افغانستان به وفادار است، نه مخالفین به تندر میدهد و نه او را میپذیره و نه هم کشورهای درگیر در افغانستان، یعنی ناتو و ایالات متحده آمریکا و انگلیس و نه پاکستان و نه ایران، یعنی کشورهای منطقه.
ببخشید من یک سوال خلق شد. شما میگین که حکومت افغانستان به تلاش‌هایش به خاطر آشتی ملی و مصالحه در کشور وفادار نیست، بنابر کدام اسناد و دلایل موثق این اظهارات شما؟
اگر وفادار می بود اول یک مکانیزم مصالحه ملی را پیش می‌کرد. این مکانیزم هیچ تیار نکرده، ترتیب نکرده. در مکانیزم مصالحه ملی اولین قدمی که گذاشته میشه او آتش بس یک طرف است. آتش بس یک طرفه تاسی ما انتظار میکشه، هرگاه دشمن دید یا مخالفین دید که دولت در این مصالحه یا در این آتش بس خود وفادار است و یا پابرجاست، کدام فریبی نیست، باز اونا هم شاید دست سلا به زمین بگذارن و با مذاکرات بعدن بریازی یک میکانیزم، در این میکانیزم یک تفاهم ملی به وجود میه و تضمین‌های بین ملی به وجود میه. سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی دراس و کشورهای منطقه همچنان و ای کنفرانس بین الافغانی تحت نظر از واجور جور میشه. این میکانیزم
دوباره روی مسئله عملیات هلمند بر بگردیم. یعنی منظور شما نیست که در نهایت آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند میتونه تلاش های صلح در افغانستان را
متضرر بکنه؟ بالکل دشمن را هنوز هم مخالفین را تقویت میکنه در سنگرهای خود، در موازی دشمنانه خود و به خاطر از اینکه دوستی طور نمیشه که تو سنگ در دستت و شمشیر در کمرت و اورم از غلاف کشیده و بر بسینش فرو میبری و بگی که بیا با ما مصالحه کن.
بله، بسیار تشکر جناب صاحب. پیش از اینکه سوال را در این خصوص از جناب ولوالجی صاحب مطرح بکنم، میخوایم از زبان آقای مراد در این مورد بشنویم. آقای مراد، شما تبریک شنیدین، جناب صاحب طاقت میگن که اجرای عملیات وسیع نظامی موسوم به مشترک در هلمند سرآغاز سبوتاژ آشتی ملی در کشور میتونه باشه و آغاز این عملیات البته به گفته از اینا مخالفین مصالح دولت کشور را تقویت و نیروی بیشتر میده. نظر شما در این مورد چه است؟
من فکر میکنم تا جایی را که مربوط به عملیات مشترک است، قبلا هم دیدیم عملیات هایی که ما را اندازی کردیم در ساحات مختلف و دستاوردهای از او توسط میدیا پخش شده و مطبوعات سر از او تبصره کردن، ما فکر میکنم خود به خود روشن میگرده که هر عملیات را که به خاطر تامین صلح برام اندازیم، تعدادی از مردم از زیر چتر دشمن رهایی میابه و به صلح میپیونده. ما پیشتر هم به می خاطر عرض کردم اهداف عملیات به طور واضح بیان کردم،
اما
فلهازا وقتی که ما می کار کردیم این اهداف خود عملی ساختیم، خود به خود معلوم خود شد که تعداد دشمنی که
دگروال صاحب مراد، سوال مطرح میشه که این اهداف شما بنابر کدام آمادگی هایی که شما گرفتین میتونه عملی باشه؟
عملیات ها از خود از نگاه نظامی پلانگذاری خاص خود داره. در این مورد ما تمام مسائل مربوط به آغاز عملیات تدابیرش گرفتیم، تدابیرش عملی شده و ما حتی تا حدود را امیدوار هستیم که پیش از اینکه جنگی یا عملیات در ساحه آغاز شود، شاید تعدادی از افرادی که در محل وجود داره و در زیر تسلط دشمن قرار داره، اونا به شکل از اشکال از سیطره از اونا خود جدا بکنه و به صفوف دولت به همی خودش جدا سازی بین چی است دشمن و مردم است و این یک پیروزی بزرگ در عرصه می آغاز عملیات می
میده. بله بسیار تشکر. ولول جی صاحب، شما به آغاز این عملیات از کدام دید نگاه میکنین و نظر مشخص شما در این رابطه چی است؟ چه فکر میکنین این عملیات طوری که آقای مراد نسبت به موفقیت از او ابراز خوشبینی میکنه میتونه موفق باشه؟
بله، این عملیات میتونه موفق شوه به خاطر آوردن صلح هم و به خاطر از اینکه تصفیه مناطق هم.
اما چطور؟
به خاطر از اینکه خوب یک اصل است، یعنی اساس تجربی که ببینین وقتی که
ما میگیم آقای بلبلجی، ببینین ما شما در گذشته هم شاهد عملیات های نظامی در بخش های مختلف افغانستان بودیم، اما به باور شمار زیاد از کارشناس های مسائل امنیتی و نظامی کشور، عملیات نتانسته آنچه را از او انتظار دست آورد مردم داشته بدنبال داشته باشه. پس شما بنابر کدام دلایل خوشبین هستین به موفقیت و پیروزی عملیات؟
ما به دلیل علمی میگویم برتون، وقتی که صلح مطرح میشه تا که دشمن از موضع قوی، از موضع یورا در موضع ضعیف نندازین، دشمن از موضع قوی حرف نزنین، دشمنش مو هیچ وقت به صلح راضی نمیشه، چون میفهمه که من موفق میشم. این عملیات طالبان را، القاعده را در موضع تدافعی قرار میده. وقتی در موضع تدافعی قرار داد، اونا باز میتونن که به طرف صلح بیاین، در غیر صورت نمیشه. و دیگه عملیات های قبلی عملیات های بوده که اینا وقتی رفتن یک قراره گرفتن، یک روز پس از جو برآمدن، وقتی که برآمدن پس طالب اومد اونا گرفت.
چه تضمین وجود داره که این بار همچو چیز واقع نشه؟
این دفعه در استراتژی مکریسول هم ذکر است که وقتی که ما منطقه را گرفتیم و امنیتش میگیریم و دوباره و پس عقب نشینی نمیکنیم. خلفظ به خاطر اگه حکومت داری خوب اگه عملیات ادامه پیدا بکنه، ما قراری که ما شنیدیم که 18 ماه دوام میکنه عملیات ها، بعد 18 ماه اگر دوام کنه میتونه که این مفید باشه.
آقای ولولجی، طوری که شما قبلا از زبان جنرال صاحب طاقت شنیدین، اونا گفتن که آغاز این عملیات روی روند آشتی ملی در کشور میتونه اثرات منفی را بجا بگذاره و به نحوه به گفته ای از اینا روند اعتماد سازی در کشور متضرر بسازه، یعنی شما مخالف ای اظهارات هستین؟
بله، اونا خب نظر از نورم احترام دارم جناب طاقت سی و منطقه. ببینید آشتی با کی؟ این آشتی خودش مشخص شده، اگرچه جناب آقای کرزی قبلا گفتن که نام ملا مدمر از لیست سیاپس شد، رهبری طالب از لیست سیاپس شد که بورا با سل بیان، اما این گپ پذیرفته نشد از طرف مجامع بین المللی، نشد نولی سل با کسایی که قانون اساسی کشور را بپذیره، صلاح خود را به زمین بگذاره، با حکومت بپیونده.
یعنی منظور شما ایست که این عملیات به هدف سرکوب نمودن کسای برای انداخته میشه که اونا مایل نیستن وارد میز مذاکره با حکومت شوند؟
بله بله، وقتی که ما اینا بخش بندی کردن، این طالبایی که به خاطر بعد از آوردن پول میجنگن، طالبایی که از دولت ناراض است میجنگن و طالبایی که ایدئولوژیک فکر میکنن میجنگن. این دو طالب دیگر
اینا در این مورد از زبان آقای مراد بشنویم. آقای مراد، هدف اصلی عملیات به منظور سرکوب نمودن کدام گروه از مخالفین است؟
ببینین، قبلا عرض کردم که هدف ما از این عملیات بسیار مشخص و واضح است، ولی این به این معنی نیست که ما سیر مذاکره را یا رای حل گفتگو را رد میکنیم. در ذات خود پیشبرد چنین عملیات راه بیشتر را به او پیدا میکنه که تعدادی از کسایی را که خواسته باشند با دولت بپیوندن و با پالیسی اشتی ملی دولت لبک بگوین، بهترین زمینه برای اینمی هست که اونا به بخواین بازی فرصت بین و با نیروهایی که در ساحه وجود داره با ارگانهایی که در ساحه وجود داره بپیونده. این جنگ به خاطر سرکوب مطلق دشمن نیست. این جنگ به خاطر عزیز که تعداد از مردمی که میخواین در صلح زندگی بکنن ولی فعلا زیر سیطره دشمن قرار دارن، امی یک فرصت بسیار خوبی خواد بود برای تعداد آنهایی که اینا میخواین بس پروسه صلح بپیوندن بین طرف حکومت بین.
بله بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب طاقت. ممکن شما در جریان هستین، استنلی مکریستل قماندان عمومی ناتو گفته که آغاز عملیات موسوم به مشترک در هلمند پیام قوی را به طالبان میرسانه که حکومت افغانستان ساحه کنترل امنیتی خود را گسترش میده. به نظر شما این ادعاها چقدر میتونه دقیق باشه؟
ساحه امنیتی حکومت دولتی با عملیات های کوری که اینا برای می اندازه گسترش نمیابه.
منظور شما از عملیات های کور چی است؟
یعنی بمباردمان های بالای مردم و جنگ جبهه‌ای علیه مردم. ما این جنگ جبهه‌ای نیست، این جنگ استخباراتی است. یک گروپ چریکی میاد در قریه داخل میشه، برای اینا اطلاع میرسه و اینا یک جنگ جبهه‌ای را شروع میکنن، یعنی با هزاران نیرو تانک و توپ میرن و قریه را به خاک و خون یکسان میسازن. این جنگ اگر میخواین جناب مراد صاحب که گفت که ما میخواین مردم را با طالبان جدا کنیم، این را با توپ جدا میکنی، با تانک جدا میکنی، این را چه قسم جدا میکنی؟ این را خو با کار استخباراتی و اپراتیفی این را جدا کو. این اعلان هایی که میشه که ما جنگ میکنیم این میکنیم، یک تعداد اگر این سپر بود، اگر مردم سپر طالبا بود، چطوری 500 فامیل از امو منطقه برامد؟ خامر رو نگاه میکرد که برامده نمیتانیم، شما سپر ماستین. برعکس یا برامدن در این خنک، در این سردی هوا و این یک درد دیگه است که یک زخم دیگه است ناسور که با وجود افغانستان اضافه شد. شما این کنیم 500 یا 1000 فامیل از یک منطقه یک ولسوالی و از ولسوالی های دیگه که آواره میشن و باندن یا میرن و با خانه ها و خرابه های زیاد داخل میشه و یک رشته پید یا یک رشدار و لکیدار میبینه و باعث طالب ورا کش میکنه، این تا کدام اندازه ای جامعه ما را به طرف صلح و به طرف اشتی میبره؟ بلکه پلان ما است، پیشنهاد ما به نیروهای است.
آقای جنرال صاحب طاقت، پیش از اینکه شما پیشنهادات را در این خصوص مطرح بکنین، میخوام در مورد بیجا شدگان و ساکنین بخش‌های مختلف هلمند به اثر آغاز عملیات و از بیم آغاز عملیات از زبان ولولجی صاحب بشنویم. ولولجی صاحب، طوری که جنرال صاحب طاقت اشاره کردن، گفته میشه که یکی از مشکلات مقدماتی برخواسته از تصمیم برای آغاز عملیات وسیع در هلمند بیجا شدن صدها خانواده از بخش‌های مختلف این ولایت در فصل سرمای زمستان هست. فکر نمی‌کنین این اقدام و این تصمیم حکومت سبب خواهد شد تا به صدها نفر با اثر سردی هوا جانهای خود را از دست بدن؟
خب در جریان جنگی که پر رخ میده و این واقعا یک مصیبت بزرگ است که برای مردم هلمند که اونو از خانه خودشون بیجا میشن و به سرپناه میمونن. اما در اینجا باید دولت و ملل متحد UNHCR اینها با تدابیری داشته باشن که وقتی که کسایی که بیجا میشن از خانه خود میبرن، اونا رو دوازی نگاه کنن که این همون راه آرامشی که در فامیل دارن حداقل نصفی امور خود داشته باشن، در جایی که دیگه اینا به یک مصیبت مبتلا نشون که اولادای خود از لحاظ رفاهی بسیار زیاد رنج ببینن. و در جنگ این گپا هست، یعنی در جنگ انسان کشته میشه، چه نظامی چه ملکی، منتها اگر جنگ نکنی اون منطقه در زیر دست طالب
آقای
باشه.
ولولجی، ما اگر دقیق گرفته باشم، قبلا آقای مراد اشاره داشتن که هدف، یکی از اهداف اساسی عملیات، حفظ جان غیر نظامی ها هست.
خب به همین خاطرم آقای مراد من گفت شدن که فهمیدم یه است که وقتی که اعلان کردن که جنگ میشه، اون مردم های غیر نظامی باید از جو خورش شون، از منطقه را ترک بگوین.
اما فکر میکنین با توجه به وضعیت اقلیمی موجود در کشور و بیجا شدن بسطها خانواده از بیم آغاز عملیات، لازم بود در چنین مقطع زمانی عملیات برا میفتید؟
خب این گپ سیاسی و استخباراتی هست، اینو از موضوع استخباراتش ما چیزی گفته نمیتونیم. از لحاظ
منظورم از لحاظ اقلیمی است،
از لحاظ اقلیمی صحیح است، ولی از لحاظ اقلیمی المان دیجا باید گرم باشه نسبت به سوی دیگه افغانستان، چون زیاد گرم سیر است و باز هم در زمستون واقعا
بلبلجی کسانی که از ولسوالی مارجا و دیگر ولسوالی های هلمند از بیمی عملیات بیجا میشن، اینا احتمالاً به مناطق سردسیر رفتن و مهاجرت کردن.
خب به او چیز خودشان خود یک مصیبت آمده، جنگ است نی؟ علاقه جنگ نشه و اون منطقه در زیر دست طالب ببونه، حاکمیت دولت در اوجا تامین نشه، او مردم از معارف به بهره بونه، او مردم از خدمات سی به بهره بونه، او مردم از بازسازی به بهره بونه، این هم یک ظلم است بالای
بله.
مردم
بله.
پس به خاطر که این تایی خدمات با این خدمات دسترسی پیدا بکنن باید عملیات شوه. خود نمیشه که یک نقطه یک بخش از مملکت در دست دشمن باشه و هم مال استخباراتی که به نفع دیگه ها بجنگن
بله.
ما باز ما در اینجا بشینیم که نه در اینجا نقصان میبینه، او طالب نقصان میبینه یا فلان هم مراجع استخباراتی که نور اسلام قدر نقصان میبینه.
بله بسیار زیاد تشکر. دگروال صاحب مراد، آقای ولوالجی بیجا شدن افراد ملکی از بیم آغاز عملیات و تلفات احتمالی ناشی از سردی هوا را یک نوع مصیبت بزرگ عنوان کردن. شما به منظور جلوگیری از این مصیبت بزرگ چه برنامه ها دارین؟
خدمتتان عرض باید بکنم که تامین صلح در نقاط که ضرور است ای زیاد وابستگی، اگر ای را به شرایط اقلیمی هم متوجه بسازیم، ببینیم ساحاتی است که در اوجه به فعال بودن مکاتب ضرورت است، در اوجه به پیش برد کارهای بازسازی ضرورت است، در اوجه به
صرف نظر از این که در جریان چقدر نفر هلاک میشن به اثر سردی هوا.
ولی قبل از این باید بگویم که ما وقتی که عملیات در اوجه پلان گذاری کردیم، قبل از قبل ما تماس های بسیار زیاد را با مردم داریم، تامین روابط مردم یک امر بسیار، یک اصل بسیار ضروری برای ما در عملیات است.
سوال اساسی ایست که پس سرنوشت کسایی که در نتیجه ای اقدام شما از خانه های خود بیجا میشن چه خواهد بود؟ چه خواهد شد سرنوشت ای افراد؟
تدابیر از قبل سنجیده شده توسط ارگان های مربوط، چی از طرف مؤسسات دولتی، مؤسسات خیریه و یا ارگان های دولتی است، برای اینا قبلا فراهم شده. ما عمل مراکز بسیار زیاد را برای کسایی که از اثر جنگ که انقریب در اونجا صورت خواهد گرفت به جای امن انتقال دادیم. مؤسسات خیریه در رابطه کارهای خود وقت آغاز کردن، برای اینا در مورد تامین سرپناه، در تامین معیشه، در مواد خوراکی از قبیل نیازمندی های مردم قبل از قبل پلان برازی آماده شده و ما به میخاطرم اعلان کردیم تا صف ما با صف دشمن جدا شود. آنانی که میخواین به پروسه صلح بپیوندند
بله.
بهترین زمینه پیوستن صلح اینمی هست برازنا.
تشکر آقای مراد. جناب طاقت، آقای مراد میگن که از قبل تدابیر برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان هلمند روی دست گرفته شده، شما در این مورد اطلاع دارین؟ این تدابیر کافی بوده؟
نه قطعا تدابیر نبوده، تدابیر هیچ از قبل نبوده، هیچ اینا خبر نبودن و نمیفهمیدن که این مردم میبره. و خاطر که کماندان ناتو، کماندان عمومی نیروهای ناتو در منشن گفت که ما از این خاطر اعلانای قبلی میکنیم که طالبا برای القاعده، اگر تروریستای پاکستانی و غیره است، اینا کلش برای ما نمیخوایم که رو بکشیم. وقتی که اینا بر آمدن و ما تا کی بکشیم، تا چقدر انسان ها رو کشته شود، اینا باید برای و بعدن نیروهای ما میره این منطقه را علاجی میکنه، تصفیه میکنه، یعنی مردم در جایش میمانه، طالبا میبره، اینا میره اینمی فامیل ها را، اینمی خانواده ها را اشکایش خشک میکنه، برشان کالام میته، برشان نان میته، برشان یگان چیزی بمبم جور میکنه، مکتب و مدرسه هم برجور میکنه. اینی طور یک پروگرام بوده، ولی برعکس شد. مخالفین قبلا رفته، از اوجه برامده آلی شب مخالفین میگه نی امی کسایی که در اثر بمباردمان ها و دیگه و دیگه چی شده، ناراض شده و یا مخالف شده، شاید اونا بدون سلا دستگیر شوه به نام طالب.
اما
اصل مخالفین کشیده شده، اصل مخالفین برامده
رفتن و فرار کردن،
گرچه اعلان میکنه که ما با واسکتای
بله ما همی خواهیم به این مسئله اشاره کنم.
ما با واسکتای
طالبا در حال مستحکم تر ساختن موازیشان در ولایت هلمند هستند.
این درست چه پیام را نیست. او نه موازی میسازد نه دیگه، کلگی برآمده و مردم برآمدن بیچارا و سرگردانی برای مردم جور شده. تا دیروز اگر ما کم خوشبین امی ناتو یا می بودم حال سخت مخالفش هستم. وقتی که ما مخالفش میشم دمیجه امو هلمندیا 5000 نفری که میبره خانه خود ترک میکنه، کاشانه خود ترک میکنه، طفلش میمانه، مادر سرسفیدش میمانه و ای آواره میشن، اونا در دلشان چی میگذره و چقدر نفرت و نفرین ازمی نیروهای دار و ازمی عملیات داره.
دگرول صاحب مراد، گفته میشه که دامنه عملیات به بخش های دیگی از مناطق ناامن در جنوب افغانستان گسترش خواهد یافت. میشه جزئیات بیشتر در این مورد با ما شریک بسازید؟
قبل از همه میخوایم به یک نقطه اشاره بکنم که سوال سخنی را که ما بگویم که ما اگر از دشمن تقاضا بکنم بخوایم از اینکه شما منطقه را ترک بکنیم که ما اینجا جنگ میکنیم و اونا هم با سادگی بو لبیک بو که نه تو جنگ کنم از این صحه برآمدم، گپ غیر منطقی خود بود. دشمن نه تنها که دشمن قوی و تقویه شده با نیروهای القاعده و دهشت افغانای خارجی در اوج حضور داره، اونا زیاتر تلاش خواهد کرد یعنی... تا مقاومت بکنه. اونا به هیچ وجه به زودی به این گپ ما که ما تا منطقه برای که ما جنگ میکنم به این راضی نخواهد شد و با وجود از اینکه اونها مقاومت یا جنگ روی روی هرگز نتانستند با نیروهای افغان داشته باشن، اونا زیاتر توسل به ماینگذاری های ساحه خواهد کردن، زیاتر به حملات انتحاری خواهد کردن و با تاکتیک های چریکی از اونا شاید مقابله بکنه با نیروهای ما. ولی اگر بتانیم با شیوی که بگوییم که تو از جبرای اون
میزان تلفات میکنیم. شما چگونه پیش بینی میکنین میزان تلفات در چه سطح خواهد بود؟
تدابیری که در زمینه قبل گرفته شده و ما اعلان کردیم که عملیات آغاز میکنیم به این معنا که ما زیادتر فعالیت های خود بر راپورهای کشفی و استخباراتی متمرکز ساختیم و عملیات طوری انجام خواهد شد که از حد اکثر تلفات ملکی جلوگیری به عمل میاد و عملیات شاید هم تا بعد از آوردن اخیرین اهدافی که در پیش روی گذاشته شده ای ادامه پیدا بکنه، چی در یک منطقه چی در مناطق دیگه، هر جایی که ضرورت میشه و در هر جایی که باید ما مناطق را و مردم را که تحت سیطره دشمن قرار داره از او پاک سازی کنیم، این وظیفه ماست و هر آنی که بخوایم و امکانات را به دست بیاریم یا پلان گذاری داشته باشیم ما می عملیات صحیح ادامه پیدا بکنه.
قرار است در این عملیات با چه تعداد از نیروهای افغان و خارجی شرکت بکنن؟
خدمت شما عرض شود که نیروهای اردوی ملی در تشریک مساعی با پلیس ملی، امنیت ملی و تعداد زیادی از نیروهای بحری امریکا و نیروهای انگلیسی شرکت خواهد کرد که تعدادشان به هزاران تن خواهد رسید.
بسیار زیاد تشکر آقای طاقت. شما که مخالف راه اندازی ای عملیات گسترده در هلمند هستین، به نظر شما گزینه بعدی چه خواهد بود؟
وقتی که مذاکرات صلح آغاز میشه یا گپ از صلح و آشتی ملی است، باید کاروان صلح میرفت در منطقه. خیر است در یونیفرم نظامی نی، در یونیفرم دیگه، در یونیفرم لوجستیکی، در یونیفرم کارگری. امی بسم الله خان کتی امی قماندان صاحب با کتی امی ظاهر عظیمی و اینا میرفتن و در باسازی هلمند و در پاکاری هلمند که برای اونا بمبای آب میبره، مدرسه را میبره، مکتب را میبره و مواد خوراکه را میبره و غیره را میبره، با این نیرو میرفتن و حمایت نظامی در عقبش قرار میگرفت بدون سر و صدا. بدون اگر سریازی ها کس فایر میکد، جنگ باز اینا آغاز نکرده بودن، اینا به نیت خیر رفته بودن، به نیت صلح. ما میکار میکردیم در وقت و زمان سابق، یک لشکر روان میکردیم، لشکر صلح در یک منطقه و ما کار عمرانی و کار دیگه را پیش میبردیم. وقتی کسی باز ما را نمیماند با مکار، باز دفاع ما حق مشروع ما بود.
بله بسیار تشکر طاقت صاحب. ولولجی صاحب، نظر مشخص شما به خاطر موفقیت عملیات چه هست و تا چه حد با پیشنهادات آقای طاقت شما موافق هستیم؟
پیشنهادهای آقای طاقت خیلی عاطفی و خیلی یک نیت انسانی دارن اینا، اما وقتی که یک دشمنی که کمر به جنگ بسته، یک دشمنی که واسکتو انتحاری رو میپوشه و میاد ایجا افراد ملکی رو میکشه، این تلفات ملکی در افغانستان زیادتر از عملات انتحاری هست در افغانستان سروی شده ای. پس در برابر او دشمن ما چطور میتونیم منطقه که امنیت نباشه، او دشمن در اوجه باشه، ما بریم پروژه رو تطبیق بکنیم، ما بریم به خدمات را بکنیم این نمیشه. با موافقت این عملیات باید بسیار دقیق عمل بکنند.
یعنی
نیروهای استخباراتی و کشفی قوات دولت ناتو اینا اطلاعات بسیار دقیق باید به دست بتن، کوردینات دقیق باید از نقاطی که دشمن وجود داره داده شوه و در جنگ باید بسیار احتیاط به کار برده شوه که تلفات نیاید، نه تلفات جانی و نه تلفات مالی به مردم نیاید. و بعد از اینکه مناطق اینها اشغال کردن، تصرف کردن، پاک کردن، باید امنیت مناطق گرفته شود و مردم مطمئن شود که دوباره طالب جا آمدن نمیتونه.
تشکر.
این موافقتش دهی هست.
تشکر. و در اخیر دگروال صاحب مراد، شما پیشنهادات مهمانای برنامه را شنیدین، نظر شما در خصوص پیشنهادات اینا چه هست؟
ما با پیشنهادی که اونا گفتن که این عملیات ها پیش از اینکه عملیات آغاز شود تعداد گروپ های با لباس های مختلف یا با شیوه های مختلف در ساحات تحت تسلط دشمن بروان و کارار انجام بده، ما با این نوع نظر مخالف هستم. بخاطر از اینکه دشمن فقط وقت میخواهد پیدا بکنه تا بر ضد نیروهای دولتی، بر ضد ارگان های دولتی اینا دسته و طرح داشته باشن و عملی بکنن. اهداف عمده که در عملیات ها داریم، قسمی که پیشتر بر شما عرض کردم، ای است عمده شمی است که وقتی که ما سحر پاک میکنیم، تلاش زیادتر ما متمرکز به این خود بود که چگونه میتونیم امنیت دائمی را به محل برگردانیم. امی پیشنهادات را که دوستای ما داشتن، بعد از تامین امنیت دقیق در محل میتونیم ما دوجه پروژه های با سازی را پیش ببریم، ضرورت مردم و اولویت های روز از اونها رو در نظر بگیریم، پروژه های بسازیم، مکاتب را روی دست بگیریم، مساعدت های بشری که مردم به اون نیاز اشد دارن اونها رو در نظر داشته باشیم. ای گونه مساعدت‌ها، ای گونه مسائل قبل از عملیات هرگز میسر نیست.
بله.
در جایی که وجود دشمن متصور است، ما فکر نمی‌کنیم